دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 درباره بروز بیماری قارچ سیاه در کشور گفت بیماری قارچ سیاه یک بیماری قارچی است که میتواند در بیمارانی اتفاق بیفتد که به هر دلیلی سیستم ایمنیشان ضعیف شده باشد، یا آن دسته از مبتلایان به دیابت که کنترلشان ضعیف است، و یا کسانی که میخواهند داروهای مانند کورتون مصرف کنند. عاطفه آبدینی افسود در بیماری کووید هم اگر بیماری زیاد طول بکشد یا اینکه داروها به نحوی باشد که سیستم ایمنی را خیلی تحت تاثیر قرار دهد و آنتیبیوتیک هایی بی رویه و بدون دلیل داده شود، ممکن است این عارضه رخ دهد. عضو کمیته کشوری سلامت زنان وزارت بهداشت گفت یکی از واکسن‌هایی که از سوی سازمان جهانی بهداشت برای مادران باردار تایید شده، واکسن سینوفارم است. دکتر اشرف آل یاسین اظهار کرد مادران باردار از آغاز شیوع کووید 19 در دنیا مانند سایر مردم از ابتلا به این بیماری مسئول نبودند. بنابراین همواره بر این موضوع توجه شد که آیا مادران باردار شانس بیشتری برای ابتلا به کووید 19 دارند یا خیر، و بعد مشخص شد که این موضوع صحت ندارد و مادران باردار نسبت به بقیه شانس ابتلای بیشتری ندارند، اما زمانی که به کووید مبتلا شوند شدت بیماری در این افراد بیش از افراد معمولی است. معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره عوارض واکسن‌های مختلف گفت هر واکسنی ممکن است عوارضی داشته باشد، اما عمدتاً عوارض بسیار خفیف است. برنامه ما این است که تا اول مهر گزارش جامعی در زمینه عوارض واکسیناسیون تهیه کنیم. علیرضا رئیسی افسود واقعا مردم باید توجه کنند که عوارض واکسن در قبال اتفاقاتی که در ابتلا به کرونا رخ می‌دهد و میزان ابتلا و مرگ و میر و مشکلاتی که ایجاد می‌کند بسیار ناچیز است. و رئیس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر 200,000 نفر در ایران دچار هپاتیت سی هستند گفت 1% جمعیت ایران مبتلا به هپاتیت بی هستند. محمد رشید رمضانی با بیان اینکه با توجه به اینکه شرایط شیوع کرونا در کشور، راه اندازی مراکز مشاوره هپاتیت اقدامی بسیار ارزشمند است افزود به رغم همه مشکلات از جمله شیوع بیماری کرونا، برنامه حذف هپاتیت تا امروز از جمله برنامه‌های موفقی بوده که به نحو احسن اجرا شده است. همراهان ارجمند رادیو سلامت، از اینکه با رویدادهای ساعت 22 هم همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم که ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی سلامت رو شنونده باشید و شب خوب و آرامی داشته باشید. شب بخیر.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید. رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا. شب شما بخیر باشه. سپهر دانش 9 شهریور 1400. در این سپهر دانش هماهنگ کننده برنامه حمیده فروزنده. رادیو صداست و صدای ما را درست، شفاف و دقیق خواهید شنید با صدا برداری مهندس معین خانی زاده. در طول برنامه گفتگوهایی را خواهید شنید که مرجان قندی و مجید سرلک انجام دادند. و تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش برنامه پیمان پناهی. در این سپهر دانش هم مثل هر سپهر دانش دیگر یک سوال خواهیم داشت، یک سوال چهار جوابی. از طریق 30102 پاسخهای خودتون رو میتونید برای ما بفرستید و یک ارتباط هم داریم در رابطه با دانشگاه علوم پزشکی گناباد و 22 کنگره ملی و 8 کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور. خب حتما در این رابطه صحبت خواهیم کرد راجع به کنگره های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی و در این حال راجع به دانشگاه علوم پزشکی گناباد صحبت میکنیم. یک سوال هم داریم که سوال ما امشب درس زنان هست و دکتر اعظم سعادت محمودیان که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند و جراح زنان، طراح سوال این برنامه سپهر دانش. 3102 هم که منتظر دریافت پیامک‌های شماست برای اینکه پاسخ‌های خودتون رو به سوال برنامه برای ما ارسال کنید. خب خانم دکتر اعظم سعادت محمودیان که جراح زنان هستن از دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم‌اکنون از طریق خطوط تلفن با برنامه در ارتباط هستن. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه، خدا قوت.
سلام، منم عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید و به دانشجویان عزیزی که برنامه شما رو گوش میدن سلام مخصوص دارم.
همچنین خانم دکتر به شما در رشته پرکار زنان و همه اونایی که در دوران دانشجویی در رشته زنان الان دارن میگذرن، که واقعا رشته پرکاریه، درسته خانم دکتر محمودی؟
بله، خیلی رشته پرکار و به هر حال حساسی هستش.
بله،
جان یه مادر و یه بچه سر کار داریم و یه مقدار حساسیت ها و وقت و بی وقتیش هم که خب دیگه
بله بله اون که دیگه اصلا معروفه در رشته زنان. خب خانم دکتر محمودیان، قرار شد که سوال امشب رو شما طرح بفرمایید و ما منتظر شنیدن سوال هستیم. بفرمایید.
من سوالی رو مطرح میکنم که خب یه مقدار شایع‌تر هست. خانمی حامله 36 ساله در حاملگی سوم و در سن حاملگی 37 هفته است با درد شدید سر دل که از امروز صبح شروع شده مراجعه میکنه و بیان میداره که 2 ساعت پیش هم شربت آنتی اسید مصرف کرده ولی بهبود نیافته. محتمل ترین تشخیص از نظر شما کدومه؟ 1. دکلمان یا کندگی جفت. 2. زایمان پرترم یا نارس. 3. پریکلانسی یا فشار خون بارداری. 4. اولسر پپتیک پاره شده.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم دکتر. از سعادت محمودیان سپاسگزارم. دکتر، راجع به این سوال که خیلی شایع هست، واقعا هر کس در منگاه زنان بوده باشه این مورد و این کیس رو حتما باش مواجه شده، با شما صحبت میکنیم که چه باید بکنیم در این شرایط و توضیحات شما رو خواهیم شنید. سپاسگزارم خانم دکتر محمودیان. ممنونم، شبتون خوش. در این برنامه سوال ما از دانش خانم پزشکی گنابا دکتر اعظم سعادت محمودیان جراح زنان طرح سوال بودن که خانم حامله 36 ساله‌ای که حاملگی سوم هست 37 هفته با درد شدید سر دل که از امروز صبح شروع شده مراجعه میکنه و ذکر میکنه 2 ساعت قبل هم آنتی اسید شربت ضد اسید معده مصرف کرده. محتمل ترین تشخیص برای این فرد کدومی که از این موارد؟ الف دکلمان یا کندگی جفت. 2. زایمان نارس. 3. پریکلامسی یا فشار خون بارداری. و 4. هم پپتیک اولسر یا زخم معده‌ای پاره شده. 3102 منتظر دریافت پیامک های شما هستیم و برای ما بفرستین که از کدام شهر و روستا پیامک ارسال می کنید. خب همین الان پیامک ها دارن می آیند و من پیامک ها رو خواهم خوند، اما اکنون دعوت میکنم کنکاش رو بشنوید و بعد هم ادامه برنامه.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت. من دکتر نیما رضایی هستم، متخصص ایمونولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بحث ایمونوتراپی است و ایمونوتراپی در سالید تیومورها. من اول این بحث رو آغاز بکنم که اصلا خب کانسر به نظر میرسه که بروز رو به افزایشی در تمام نقاط دنیا داره، به شکلی که به نظر میرسه که بیش از 100 در 100 هزار نفر در هر هر سال مبتلا به بیماری کنسر میشن و مورتالتی بالایی هم داره. خب در آقایان و خانم ها در واقع فراوانی ها متفاوته. در آقایان به نظر میرسه که لانگ کنسر و پروستات کنسر شیوع بیشتری داشته باشه، در خانم ها برست کنسر، سرویکس کنسر فراوانی بیشتری داره و به هر حال درمان های سنتی مثل در واقع جراحی، کیمو و رادیوتراپی خوشبختانه تونسته بالاخره درمان مناسب و سوروایوال بهتری رو برای بیماران به ارمغان بیاره. اما روش های جدیدی که در واقع با تارگت کردن سیستم ایمنی دیزاین شده، به خصوص در طی این یه دهه اخیر که در واقع FDA اپرووال هم یه سری از داده‌هاشون گرفتن، به این سمت رفته که در بیمارانی که در واقع متاستاز دارن یا اینکه در واقع رفکتوری هستن و ریکارنت در واقع تومور رو پیدا میکنن، ایمونوتراپی الان در واقع جایگاه خاص خودش پیدا کرده و به عنوان درمان های مناسب توصیه میشه. تو بحث سالید تیومورها به خصوص در بحث پدیاتریکس، خب انواع تومورها رو داریم مثل استئوسارکوما، نوروبلاستوما، یوینگ سارکوما، هپاتوبلاستوما، در واقع در سرطان هایی هستن که در واقع مطرح هستن و درمان هایی که در واقع برای تارگت کردن سیستم ایمنی به کار میرن تقریبا از 6 مسیر هستن. یک مسیر، مسیر بحث در واقع مونوکلونال آنتی بادی ها هستن و تارگت کردن مهاری، یعنی نگاه میکنن که توی تومورها چه مولکولی در واقع داره بیان میشه و میان اونو تارگت میکنن و از بینش میبرن، مثل در واقع گانگلیوزیت ها که در واقع الان در درمان نوروبلاستوما در واقع به کار میبره، آنتی جی دی 2 که در واقع با همراهی آیل 2 اینترلوکین 2 در واقع داره به کار میبره. ما انواع دیگه هم داریم، مثل هل 2 که در واقع در درمان برست کنسر خب نقش شناخته شده است و الان در واقع در سالی تومور ها هم در واقع نتایج خوبی گرفتن، رنگ ال در واقع ای وی جی اف، اینسولین گروس فاکتور رسپتور ها، اینا در واقع انواع مولکول هایی هستن که به عنوان مولکولال آنتی بادی به کار میبرن. یک وسیله دیگه ما داریم که بحث در واقع کایمریک آنتیجن رسپتور ها هستن، مثل در واقع کار تی سل ها که در واقع میان در واقع تی سل ها رو در واقع سطح کایمریک آنتیجن رسپتور رو در واقع با همراهی اینترلوکین مثلا 2 میان یا هل 2 میان در واقع نقش ایفا میکنن در درمان سالید تومور ها. یه مسیر دیگه بحث سایتوکاین ها رو داریم، مثلا اینترفرون آلفا، اینترفرون بتا، جی ام سی اس اف، دوباره آیل 2 و خب نتایج هم نتایج مختلفی بوده. مثلا در واقع یک تحقیق در کارلینسکا انجام دادن و دیدن که اینترفرون بتا در واقع نقش بسیار خوبی داشته در درمان استئوسارکوما. بعدن در واقع اومدن پگیله کردن در واقع همین اینترفرون گاما رو، بعد باز نتایج خوبی رو گرفتن و اینترلوکین 2 و جی ام سی اس اف هم که خدمتتون عرض کردم. مسیر بعدی بحث در واقع تحریک سیستم اینیت هست، مثلا در واقع ان کی سل ها که در واقع به اون سلول های سیستم اینیت هستن، تحریکشون باعث میشه که در واقع در برخی از تومورها مثل در واقع برست کنسر، رابدومیوسارکوم ها و یوینگ سارکوما نتایج بسیار خوبی باز گرفته شده. سه تا مطالعه است در واقع در ویسکانسین در نشنال کنسر اینستیتو و سنج جود دارن در واقع انجام میدن، نتایج خوبی گرفتن، در فاز دوم و سوم کلینیکال ترایل هستن و در نهایت آلوجنیک استم سل ها هم در واقع به نظر میرسه هرچند مطالعات کمی در موردش وجود داره میتونه در درمان سالید تیومورز ها نقش مهمی ایفا بکنه.
در رابطه با سوال این برنامه سپهر دانشگاه، خانم باردار 36 ساله‌ای که حاملگی سوم هست در هفته 37 با درد شدید سر دل از امروز صبح مراجعه کرده، دو ساعت قبل شربت ضد اسید معده مصرف کرده، تأثیری نداشته. محتمل ترین تشخیص بر این فرد کدومی که از این موارد: الف دکلمان یا جدا شدگی جفت، ب زایمان نارس، س پرکلامسی یا فشار خون بارداری و دال هم پپتیکولسر یا زخم معده پاره شده. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید.
Oh, oh, oh.
مهدی کثیری از شهر ری گزینه سوم رو انتخاب کرده، یعنی پرکلامسی یا فشار خون بارداری. ۹۱۸ ۸۱۱ گزینه چهارم پپتیک اولسر پاره شده. پور سفیر از شهر ری هم گزینه اول را انتخاب کرده، دکلمان یا جدا شدگی جفت. ملانی گزینه چهارم پپتیک اولسر یا زخم معده پاره شده. آقای فرهاد گزینه جیم پرکلامسی یا فشار خون بارداری. از شیراز خانم زهرا گزینه اول دکلمان جفت. آقای حسین از شهر ری گزینه دو زایمان زودرس. ۹۱۳ ۱۵۲ سپاس از توجه شما به برنامه. و عباس عباسی هم گزینه چهارم رو انتخاب کرده، پپتیک اولسر پاره شده. از شهرستان بردسکن خراسان رضوی هانی احسانی گزینه دوم زایمان نارس. ۹۳۶ ۱۴۲ گزینه دوم زایمان نارس. تهران آقای بیژن گزینه چهارم پپتیک اولسر پاره شده. خب هنوز فرصت دارید از طریق 3102 برای ما پیامک ارسال کنید و به ما بگین که کدام پاسخ به نظر شما درست هست. اکنون یک نکته آموزشی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سفر دانش. من دکتر فریبا شیربانی از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جدید بهشتی و فوق تخصص عفونی اطفال هستم و بس کوچیکی که الان میخواستم باهاش وقت شما رو بگیرم در مورد همین کووید هست و تجربه خیلی زیادی که همکاران در مورد کووید دارن هر روز داره بیشتر میشه و ابتلا به کرونا که در بچه ها همطور که به تجربه عزیزان میبینن میزانش بیشتر شده و خب مواردی که با سرماخوردگی و تب میان خیلی بیشتر شدن. بچه ها علائم تنفسی دارن، معمولا گرفتگی بینی دارن، تب دارن و سرفه دارن، گاهی وقتا تب خیلی شدیده، گاهی وقتا تب خفیفه، خیلی وقتا ممکنه که بدون علامت باشه. ولی تعداد مواردی که بچه ها مراجعه میکنن با اینکه تب داشته باشن زیاد شده. خیلی موارد اینا پدر مادرشون هم مبتلا به کرونا هستن، یعنی خود پدر مادرها میگن که ما مبتلا هستیم. خیلی موارد اولین نفر هستن که اینا در خانواده مبتلا شدن و نمیدونن، که خود خانواده هم نمیدونن که این بچه ها کرونا هستن و تصور این که یه سرماخوردگی ممکنه که مشابه کرونا باشه براشون سخته. این که بخوایم ما در واقع از نظر پروتکل هایی که در کشور وجود داره برای تشخیص کرونا بخوایم پیش بریم و بر اساس اونها در واقع تصمیم گیری کنیم در مورد بیماران مختلف، بهترین کار این هستش که ما برای بچه هایی که دارای ریسک فاکتور هستن، یعنی که یا نقص ایمنی دارن، یا اینکه وزن بالا دارن، یا اینکه مشکلات ساختاری دارن، مثلا مشکلات قفسه سینه دارن، اشکال در کامپلیانس ریه دارن، یا اینکه مشکلات بل دارن، مرتب دچار در واقع یه آستوریشن میشن، اینها کسانی هستن که یا اینکه افتیکی هستن، وزنشون خیلی کمه، یا اینکه در حال درمان تومورهای برسیم هستن یا در حال درمان بیماری های برسیم خونی هستن مثل لنفوم‌لوسمی، اینا کسانی هستن که در ریسک بالا قرار دارن و لازم هستش که براشون ارزیابی بیشتری انجام بشه و بیمار از نظر پاسور التهابی ارزیابی بشه و اینکه درگیری ریه داره یا نه بررسی بشه. ولی اون چیزی که به طور کلی ما تو همه بچه‌هایی که کووید دارن به طور کلی ارزیابی می‌کنیم، یک معاینه بالینی کامل هست، اینکه ببینیم بیمار در فاز شوک قرار داره یا نه، ضایعات جبهه قرار داره یا نه، آیا مشکوک به میسک هست یا نه، بیمار فشار خونش پایین نباشه، درگیری قلبی با فکر میسک در واقع برای بیمار رو باید مد نظر قرار بدیم، و اینکه در تمام بچه‌هایی که با علائم شدید سرماخوردگی میان حتی اگر که دیسترس تنفسی ندارن اصول تشخیصشون رو چک کنیم خیلی مهمه. ما در گذشته هیچ‌وقت این کار نمی‌کردیم، وقتی که یک بچه‌ای و سرماخوردگی می اومد ما هیچ وقت ارزیابی در واقع سطح اکسیژن خونشون رو انجام نمیدادیم، ولی خب الان این کار لازمه و اولین قدم هست در ارزیابی بچه‌ای که احتمال کووید براش مطرحه و بعد بر اساس اینکه ریسک فاکتور داره یا اینکه احتمال درگیری و شدت بیماری براش مطرح میشه ما میتونیم آزمایشات رو انجام بدیم و اینکه تست PCR رو بخوایم برای در واقع بچه‌ها انجام بدیم میتونیم در بچه‌هایی که در ریسک بالای اینکه شناسایی عفونت لازم باشه قرار دارن انجام بدیم، یا اونهایی که در تماس با کسانی هستن که در واقع ممکنه که مبتلا بشن. و به طور کلی اگر ما بچه‌هایی رو داریم که حال عمومی خوبی دارن و مشکل زیادی ندارن و تب دارن و احتمال کووید براشون مطرحه، چون برای اون هر سرماخوردگی در حال حاضر با کووید برابره، اینکه مراقبت‌های تماسی رو به شدت رعایت بکنیم و نذاریم که اینها وارد جامعه بشن و با افراد دیگه در تماس باشن و اینکه در خونه موندن رو بایشون توصیه بکنیم و اینکه ارتباط با سایر افراد نداشته باشن خیلی مسئله مهمیه. و اینکه این بیماری الان انقدر پیشرفت کرده این هستش که ما به هر حال تماس‌های اجتماعی رو به خوبی نتونستیم رعایت کنیم و اینم به خصوص در مورد درگیری بچه‌ها به دلیل اینکه خانواده خیلی نگران بیماریشون میشن تشدید میشه. ما تماس رو از نظر احتمال انتقال در بچه‌ها گاهی وقتا بیشتر می‌دونیم، چون گاهی وقتا بار ویروس از رغم که حال عمومی بچه‌ها خوبه بار ویروس خیلی بالاست در دستگاه تنفسیشون و همین باعث میشه که اینها بیماری رو به سایر افراد که در واقع احتمال مرگ براشون وجود داره منتقل بکنن و مشکلات ثانویه بر مسئله که داریم به جامعه اضافه بشه. امیدوارم که خسته نباشید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما باشه.